بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله طلاق مریض دو تا فرع هست که خب یکیش در زمان ما مورد ابتلا نیست ولی دومیش در زمان ما مورد ابتلا هست، اما مبنای هر دو یک مسئله است. صاحب شرایع خوب هر دو رو مطرح کردن. اگر کسی با یک عمه یعنی مملوک ازدواج کرد و بعد در حال بیماری و مرض طلاق داد و بعد از طلاق اعتقد، یعنی اون مملوک آزاد شد و حر بود، یعنی زمان طلاق مملوک بود و خب مملوکیت مانع از ارث بود، اما زمان فوت مورث یا زوج اون مانع برطرف شد و حر بود. حالا این مسئله خیلی زمان ما پیش نمیاد، اما مشابهش اینه که کسی با یک کتابیه ازدواج کرده، یعنی یک زن یهودیه داره یا مسیحیه داره، اهل کتاب. در بحث نکاح گفتیم خب بلا اشکال هست که کسی زن اهل کتاب رو ازدواج بکنه، بلا اشکاله. خب در حال بیماری این زن چون اهل کتابه ارث نمیبره و کفر از مهانه ارث بود، ولی بعد از اینکه طلاقش داد اسلمت، یعنی اون زن که نصرانیه بود یا یهودیه بود یا مجوسیه بود اسلام آورد، مسلمان شد، یعنی مانع ارث برطرف شد. در زمان طلاق مجوسی بود، یهودی بود، نمیدونم نصرانی بود، ولی در زمان فوت زوج مسلمان بود و مانع ارث برطرف شد. اینجا آیا اون حکمی که در اصل مسئله گفته شد که با رعایت سایر شرایط بعد از عده هم تا یک سال اگر زوج فوت شد ترسه و متعددم اگر باشن که علی سویه تقسیم میکنن ارث، ولی اصل ارث بردن تا در عده هست که خب در عده زوجتون و زوجم ارث میبره، اما در بعد از عده تا یک سال حکم شرعی این بود که تا یک سال میتونه ارث ببره، البته مالم متزوج. حالا سایر شرایطش هم که در خلع و مبارات بحث خواهد شد انشاءالله. حالا مسئله اینه که آیا در این صورت که در هنگام طلاق مانع از ارث داشت لمملوکیت او لکفر، ولی در حال فوت زوج اون مانع برطرف شده و مسلمان هست، اینجا اون حکم هست یا نیست؟ اختلاف هست بین حضرات اعلام. ملاک اختلاف یا وجه اختلاف اینه که آیا اونچه که در طلاق مریض وارد شده در روایات، طلاق مریض به ملاک مریض بودن هست و یا زائد بر ملاک مرض به ملاک قصد این که ارث به او نرسد این طلاق واقع شده باشه؟ یعنی من معمولا آدمی که مریضه و احساس میکنه که در حال احتضار هست، حالا مثلا در دیگه ویسو دیگه یه ما دیگه بالاخره مثلا خدای ناکرده مبتلا به سرطانی است که خواهد مرد، دکترها هم دیگه جوابش گفتن، حالا طلاق گفتنش رو، این طلاقی که میگه به قصد عدم ارث بردن زوجه باید باشه، یعنی قصدش اینه که طرف رو محروم بکنه، یا نه نفس طلاق به ما هو طلاق المریض این موجب این حکم هست. در روایات چیزی نداره که دلالت بکنه که به قصد اضرار به زوجه، ولی استظهار عرفی اینه که خب آدم مریض داره میمیره، حالا یه مبلغی هم ارث داری و ما ترکی داری، ما ترک بین ورثه تقسیم میشه دیگه، حالا زنت هم عمری باید زندگی کرده، حالا آخر عمر او رو محروم بکنی معلومه که قصد ایزا داره، و بنابراین عرفاً اینطور استظهار بشه که اون طلاق مریضی مؤثر است در این که تا یک سال بتونه ارث ببره از زوج متوفا، که زوج قصد اضرار به زوجه هم داشته باشه، اما اگر چنین قصدی نباشه مورد تردیده و معلوم نیست اون حکم شرعی باشه. حالا در مسئله ما همینجوره، اون موقعی که این آقا زن مسیحی داره، زن یهودیه داره، زن زردشتی داره، خب نکاحشون بلا اشکاله، طلاقشون هم بلا اشکاله، زن که لازم نیست مسلمان باشه، که به خصوص اهل کتاب، در اهل کتاب قبلا گفتیم خب موقعی که مریضه و میخواد طلاقش بده، اینجا قصد اضرار برای زوجه مفهوم نداره، معنا نداره، چون زوجش فرض اینه که زوجش مسیحیه، فرض اینه که زوجش نصرانیه، یهودیه است، و یهودیه، مجوسیه، نصرانیه ارث نمیبره به خاطر کفره، به ما هو به اصطلاح کفر. حالا موقعی که مریض بوده و طلاق گفته، این طلاق قصد اضرار همراهش نبوده، ولی یک مانع شرعی دیگری داشته و اون کفرشه. اما بعد از این که به اصطلاح طلاق گفت، اون زن مسلمان شد، مطلقه مسلمه است، مطلقه مسلمه به هنگام فوت زوج چرا اسم نبره؟ قاعدتا باید اسم ببره دیگه، چرا اسم نبره؟ باید بگیم اسم میبره. خب در زمان عدهش بحثی نیست، اما بعد از عده تا یک سال بتونه ارث ببره، این حکم مورد شکه که آیا قصد اضرار به زوجه در طلاق مریض نقش داره در این حکم، و شارع در در هر صورت خواسته است این قصد اضرار رو جلوشو بگیره. یعنی این اصل حکمی که شارع فرموده است اگر در حال مرضی که از اون مرض فوت میکنه در حقیقت طلاق گفت زوجش رو، تا یک سال مولم یتزوج میتونه ارث ببره، یعنی بعد از عده هم باز میتونه از این شوهر ارث ببره، در حالی که دیگه زنش نیست که، مطلقه است، عدهش هم تموم شده است. اما چون طلاق دهنده در حال بیماری اینو طلاق داده، ظاهر یا در حقیقت استظهار عرفینه که میخواسته این زن ارث نبره، شارع هم در برابر چنین خواستی این حکم رو قرار داده که نه، تا یک سال میتونه ارث ببره اگر زوج فوت شد. خب اگر اینجور باشه فی نفس الامر، اگر فی نفس الامر این باشه که ظاهر قضیه اینه، الا شارع خب این که صریحا در روایات فرمودن که عدش هم که بگذره تا یک سال اگر شوهر فوت شد ارث میبره، چه مناسبت آخه زنی که یا طلاق باین بوده یا طلاق رجعی بوده، هرچه بوده دشت گذشته است و الان بینونت کامل وجود داره، ولی چون طلاق زوج در حال بیماری بوده، اینجا شارع فرموده است که تا یک سال میتونه از زوج ارث ببره. خواسته است شارع در حقیقت جلوی این کار بد آدم مریض رو که در حال مرض هم حرص اموالش گرفتتش در حدی که نمیخواد یه مبلغ سدسی یا سلسی هم به زنش برسه و میخواد همش مثلا مال بچه هاش باشه یا مثلا کارهای دیگه، از این جهت شاره این حکم قرار داده باشه. اگر این باشه، خب در اینجا باید بگیم چنین قصدی نداشته این شخص، چون در موقعی که طلاق داده زنش یهودیه بوده و مسیحیه بوده و اصل مانع وجود داشته. اینجا خب دو تا فتوا وجود داره، دو تا نظر وجود داره و فتوا هم دو تا وجود داره و مبنا هم فقط همینه، یعنی اختلاف برداشت از این روایات باب که روایات چی میگه. خب روایات رو نگاه میکنیم، روایات نداره که به قصد اضرار طلاق بده، داره مریض اگر طلاق داد زنش را و بعد از به اصطلاح فوتش این زن تا یک سال از عده هم که خارج شده باشه میتونه ارث ببره، این یه حکم تعبدی شرعیه. اما این حکم تعبدی شرعی فقط به خاطر همینه که در مرض طلاقش داده، خب این دو جا هم در مرض طلاقش داده، یهودیه بوده در مرض طلاقش داده، مجوسیه بوده در مرض طلاقش داده، یا مملوک بوده در مرض طلاق، در حال مملوکیت طلاقش داده و بعد هم مملوک شده حر یا غیر مسلم شده مسلم و در حال فوت زوج مسلم بوده و هیچ مانعی وجود نداشت نداره. آیا اینجا کدوم رو واقعا بگیم؟ ما میتونیم از این برداشت متعارف یا استظهار از این روایات اینجا بگیم که ارث میبره و حکم اطلاق داره، حکم نداره که به قصد اضرار، نداره به قصد این که اضراری به زنش وارد کنه در حال مرض طلاق داده، نه، در حال مرض اگر طلاق داد این حکم وجود داره. خب حالا در حال مرض طلاق داده و اون زن اصولا مانع از ارث بردن داشته، اینجا مرحوم شهید در مسالک این نظر دوم رو قبول کردن که دخالت قصد اضرار در تشریع این حکم مشکوکه، قواعد میگه اصل عدمه و اصل طلاق در حقیقت ملاک. بنابراین اینی که زن یهودیه داشته، زن مسیحیه داشته، زن غیر مسلمه کتابیه داشته و در حال مرض طلاق داده، خب این اگر در حال سلامت طلاق میداد ارث میبرد. از این جهت این طلاق رو بگیم که به ما هو طلاق در حال مرض قدر متیقن مفاد روایته، بنابراین حکم باقیه و چون مسلمان شده، این قید کتابیه مسلمان شده، بعد از عده هم تا یک سال مالم یتزوج میتونه ارث ببره. خب حالا این بحث ایشونه، آیا مبنای مسئله فقط همینه و استظهار از این روایت؟ ایشون میگن که طلاق ملاک اینو حکم بوده، زائد بر طلاق چیز دیگر رو شک داریم، اصلا عدمشه، بنابراین عامل در حال طلاق عامل عدم ارث وجود داشته، در حال فوت اون عامل برطرف شده، طلاق یؤثر و اثر خودش را انجام میده. استدلال به حسب ظاهر استدلال درستیه.
اگر اون موقع طلاق داده این مسلمان نشده بوده، پس این قصدی هم نداشته،
مسلمان شده قصدی نداشته، از من نمیشده قصد و قصد و اضرار داشته باشه.
بله.
چرا؟ برای که زنش ارث نمی برده که
نمی
برده، یا مملوک بوده یا کتابیه بوده، ارث نمی برده که.
بله.
قصد اضرار نداشته. بله. و قصد اضرار دخالت داره در تشریع این حکم شرعی،
وقتی نمیتونه
قصد
داشته باشه دیگه، چه قصدی
هم خب قصد اضرار نداشته، طلاقش داده، زنشو نمیخواد،
بدون قصد طلاق داده دیگه،
بدون قصد طلاق داده
بود، پس بعد از این بعد از فوت هم ارث نمیبره.
چرا ارث نمیبره؟
برای اینکه این دیگه طلاق داده تموم.
چرا ارث نمیبره؟ مگه زنش
دیگه
مسلمان نیست؟
بعدا مسلمان شده
در حال فوت مسلمان شده، یعنی وقتی زوجش فوت شده مسلمان بوده. زن مسلمان چرا ورث نبره؟ زن مسلمان که طلاقش در حال مرض بوده، روایت میگه این امتیاز رو داره که بعد از ازشان تا یک سال داره، قصد ازار و قدم قصد ازار دخالت نداره، شرط یعنی دلیل نداریم بر دخالتش، چون دلیل نداریم به اطلاقش تمسک میکنیم. استدلال مرحوم شهید استدلال درستیه، منتها
اگر این در حال مرض مسلمان بشه بله همین درسته، اما اگر طرف
فرض اینه که در حال مرض طلاق داده، بله بحث اصلا اینه، از مورد روایت همینه، در اصل تشریع حکم مورد روایت همینه که کسی در بیماری که از اون بیماری از دنیا میره زنش رو طلاق بده، اون زن بعد از عده هم تا یک سال مالم تتزوج میتونه ارث ببره. خب آیا طلاق در حال مرض ملاک تشریع این حکم است به ما و یا طلاق در حال مرض به قصد اضرار به زوجه ملاک است؟ این دومی مورد بحث شک، شک از عدم دخالت شیء آخری، طلاق به ما و مؤثر بوده و استظهار عرفی که معمولاً آدم مریض وقتی میخواد زنش رو طلاق میده قصدش اینه که اون طرف محروم بکنه. خب ولی ما نمیدونیم چاره کدوم رو میخواد، مثلا
اون از کجا خبر داشت که بعدم مسلمان میشه؟ زن مردی که مریض بود از کجا خبر داشت بعدم زن مسلمان میشه
بعد
موقع
قتل؟ مگه مسلمان شدن دست کسیه؟ دلش میخواد مسلمان میشه مسلمان
میشه. این چه فرمایه؟
یهودی بوده یا میگم با این مرد زندگی کرده، بعدم طلاقش داده، بعدم مرضش دور کشیده، سرطان بوده مرضش دور کشیده، 6 ماه بعدش مرده، مرده که خدا رحمتش کنه. زن مسلمان، زن بعد از طلاقش اسلام آورده، شاید مثلا 3 ماه هم 4 ماه هم در حال اسلام با هم زندگی
کرده،
در حال بیماری
ارزمینه که در صورتی بوده که اون قصد داشته باشه که به خاطر مرض،
چی میگه در صورتی بوده؟ چه بحث همینه، چه دلیل دارید بر این که به شرط این که ادرار باشد اون طلاق این حکم داره؟ و اشکال حرف منو میشه ای من اینه، چرا دقت نمیفرمایید؟ من میگم مبنای مسئله اینه که اگر این حکم شرعی به ملاک طلاق در حال مرض به ما هوه اینجا اسم میبرد، اما اگر نه طلاق در حال مرض به ما هوه به قصد اضرار به زوجه موجب این حکم است اینجا نمیبره. بله این درسته. خب از کجا میفرمایید که به قصد اضرار یکی از اجزاء عامل مؤثره؟ ایشون میگن عامل مؤثر نفس طلاق به ما و طلاق و عامل دیگری و شرط دیگری مورد شک است عدمشه. حقم با ایشونه. منتهاش یک بحث دیگری من اینجا دارم که اصلا طلاق ملاک این حکم شرعیه که ما با این روایت شک بکنیم که چیز دیگه دخالت داره یا نداره، یا اصلا طلاق اون ملاک حکم شرعی نیست، زوجیت ملاک ارث اصلا ربطی به طلاق نداره. زوجیت ملاک یکی از اصلا انواع ورثه زوج است، زوجه به ماهیت زوجه ارث میبره. حالا این زوجه در حالی که شوهرش فوت شد و هیچ مانعی هم از ارث بردن نداره ارث میبره، چرا ارث نبره؟ حالا در حال طلاق هرچی بوده بوده رفته به اینو داره. یعنی اصلا روایت را هر جوری معنا بکنید مانع از این نمیشه و زوجیت ملاک ارث بردن است. اصلا اون روایت هم که گفته است اگر در حال مرض طلاقش داد قصد ازار که ذکر نشده، حالا اون روایت هم بله یه چنین حکمی هم شارع فرموده. اگر این حکم هم نمی فرمود، یعنی این حکم اصلا نداشتیم، این زوجه‌ای که یهودیه بوده، مجوسیه بوده، نصرانیه بوده، یه عمری هم با هم زندگی کردن، این آقا وقتی دکترها دیگه دست از این بیمار می شویند و می گویند شیش ماه دیگه یه سال دیگه خواهد مرد، این در این حالت که خوبم نمیشه از این بیماری، در این حالت طلاقش میده یه هفته بعدش هم این زن مسلمان میشه به هر دلیل دیگری مسلمان میشه، شیش ماه هم با هم زندگی میکنن در حالی که مسلمانه. خب این ارث میبره، چرا ارث نبره؟ ارث نبره اصلا اون روایت هم نباشه. بنابراین ما شک بکنیم در این که آیا چیز دیگری مؤثر است و از عدم تأثیر عامل دیگری است و نفس طلاق موجب اون حکم شرعی است، در این حکم خیلی لازم نیست از اون راه مسئله را تمام کنیم، از همین راه کلی که قواعد کلی ارث میگوید در حال فوت زوج و مانع نداشتن ورثه، ورثه ارث میبره. حالا قبلش مانع داشتن نداشتن، در حال بیماریش مانع داشتن نداشتن، اون یه بحث دیگری است. مانع دخالتی در آن دخالتی نداره، در حالی که زوج فوت شده زوجه بوده و زوجش هم فوت شده هیچ مانعی هم از ارث بردن نداره. چرا؟ برای اینکه مسلمونه یا حره، در حال طلاق مملوک بوده یا در حال طلاق یهودیه بوده، ربطی به این وصله نداره. اگر ملاک اصلی ارث بردن یا ارث نبردن به اصطلاح زوجیت، بله بعد از عده تا یک سال بتونه ارث ببره، این خلاف قاعده ارث، قواعد ارث. قواعد ارث میگه زوجه و زوجیت مطلقاً تا در عده تون زوجتون مطلقه که رضیه است و در عده است زوجتون ارث میبره، اما بعد از اینکه عده تمام شد ارث نمیبره. اگه بعد از اینکه عده تمام شد اگر مسلمان نباشه ارث نمیبره، اگر مسلمان باشه ارث میبره. بنابراین اگر ما از اون راهی که مرحوم شهید آمدند و میفرمایند که طلاق به ما هو و طلاق موجب به اصطلاح این بوده که ما بتونیم بگیم بعد از عده هم اسم میبرد، شک در امر زائد داریم، از عدم اون امر زائد است، بنابراین این حکم باقیه. ما میگیم اگر از این قاعده استفاده نکنید این ارث میبره، منتهاش فقط در عده، طبیعیه که برای بعد از عدهش دیگه نمیتونه ارث ببره، یعنی این حکم مقید میشه. عنایت میفرمایید نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که حق با مرحوم به اصطلاح شهید هست و واقعا چون از دلیل اجتهادیمون یعنی روایت نمیتونیم استظهار بکنیم، یا استظهار عرفی داریم عرفاً میگن این طلاق برای اضراره، ولی این اضرار در شرع دخالت داره، مشکوک است عدمشه. بنابراین به همین طریق باید مسئله رو حل بکنیم.
آقا اگر این مریض نبود اینطوری حکم میتونستیم بکنیم؟
اگر مریض نبود،
نبود
نه. اگر مریض نبود قواعد خودش
به جای بود. معلومه که به قصد اضرار اینجا قصد اضرار دخالت.
از کجا معلومه؟
همین به خاطر اینکه این مریضی بمیره میخواد اونو محروم کنه.
چه میدونید میخواد محروم کنه؟ علم غیب نداره.
چرا فرق داره با اون یکی؟
دلش میخواد زنشو طلاق بده. به شما چه ارتباطی داره؟ خوشش نمیاد. من میگه خوشش نمیاد. چرا؟ برای اینکه مریض زنم هر روز قربش میزنه. خوب شد. مریض مرد طولانی زنش هم همش خوربش میزنه و طلاقش میده. برای که دوره بایان بهش گفتن اگر دعا کردی و ناراحت شدی خدا گوش به حرفت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه طلاق دست خودت. خب طلاقش بده، لازم نیست تحمل بکنی که. خیلی خوب، از این مسئله بگذاریم.
آجا ببخشید، در مسئله زوجیت فرمودید
اخیراً نظرت بعد از عده دیگه نمیبره؟
نه، حالا فرمود زوجیت اگر ملاک باشه ما حالا برعکس کنیم قضیه را، بگیم خانم مسلمان بوده در مرض مرگ کافر شده، اگر زوجیت باشد مادم باید اسم ببرد اگر زوجیت ملاک باشه.
بله، در حال فوت، در حال فوت باید مانع وجود نداشته باشه، نه در حال طلاق. در حال طلاق یک بحث مسئله، الان بحث ما اینه که در حال طلاق مانع وجود داره ولی در حال فوت مانع وجود نداره.
در حال فوت هم
حالا اگر عکس کردیم، حالا اگر عکس کردیم در حال فوت زنش در حال در حال طلاق زنش مسلمان بوده بعد طلاقش داده، بعد رفته مسیحی شده،
مسیحی شده
و شوهرش فوت شده، شوهر فوت شده اسم نمیبره،
بازم در ادباشه
مانع وجود داره.
در ادباشه باید بگیم زوجیت ملاش باشه اسم ببره، اما حال میشه میگیم نمیبره، کفر دیگه،
این به خاطر وجود مانع. یعنی این قرینه بر اینه که ملاک اسم اصولا زوجیته. یعنی اگر به قول شما زنی در حال به اصطلاح طلاق، در حال طلاق مسلمان بوده، زن مرد مسلمان، زن مسلمان خودش رو طلاق داده، قاعدتاً هم اگر فوت شد در این مرض ارث میبره حتی بعد از عده تا یک سال. اما اتفاقاً بعد از به اصطلاح طلاق زن رفت مسیحی شد، رفت یهودی شد، داعشی شد، زمان ما سو رفت داعشی شد، خب ملحق به داعش شد، این دیگه ممنوع میشد از ارث. چرا؟ به کل کفره. چون کلن ما در باب ارث داریم که یکی از موانع اسم کفره، وقتی کافر شد دیگه اسم نمیبره و این کفرم اهم از به اصطلاح کفر اصلی و کفر کتابیه، یعنی کتابی بودنم مانع میشه از اسم دیگه. چرا صد که بخواد، یعنی در عدهش هم اسم نمیبره، تا چرا صد بعد از عدهش باشه. خب از این مسئله بگذاریم. مبنا وقتی در دست باشه فرق خیلی روشنه، چند تا چند جور دیگه هم باید تصور بکنیم بر اساس همین مبناست.
جواب ببخشید، اینجا نص خاص
هست
یا قواعد
هست آقایان؟ مسئله بعد اینه که بله دیگه
عرض میکنم آقایان که میگن مثلا بعد از ادم تا یک سال ارث میبره، این نص خاص داره؟
بله دیگه، روایت داری، این دلیل خاص داره. منتهاش بحث همینه، صاحب مساله تصریح میکنه که قدر متیقن از عامل این که بتوند بعد از عده با این که وجهی نداره که اسم ببره، بینونت حاصل شده و فاصله بین این زن و شوهر به طور کامل است به خاطر طلاق، اما چون روایت داریم که اگر در بیمرض، در مرضی که در اون مرض فوت شد بعد از عده هم تا ظرف یک سال مالم تتزوج ارث میبره، چرا؟ بعید نیست که عرفاً به خاطر این است که طلاق در حال مرض برای اضرار است. اما چه میدونیم؟ این آیا شرعاً ملاک این حکم هست یا نه؟ نمیدونیم. شرعاً از رو با قواعد نمیتونیم بگیم ملاکه. خیلی خوب. مسئله بعد اینه که ما در گذشته گفتیم که در طلاق سوم عرض شود که بر زوج حرام است به حکم آیه شریفه و روایات باب و فتاوا و اجماع. حالا اجماع حجت هست، حجت نیست، در یه جاها اینا رو بحث کردیم، ولی حکم 100% قطعیه که اگر کسی طلاق داد، طلاق رجعی دو مرتبه رجوع کرد و مجدداً با شرایط طلاق در طور غیر مواقع طلاق داد و این کار تکرار شد دو مرتبه سوم، ما این زن فلا تحل له من بعدو حتی تنکه از زوجن غیره، در این حرمت چند تا شرط وجود داره. یک شرط اینه که اون محلل به اصطلاح حتی تنکه از زوجن غیره بالغ باشه. اگر زوجیت محقق بشه ولی بلوغ نباشه، چون در زوجیت که بلوغ شرط نیست، در زن شوهر شدن که بلوغ شرط نیست، که دوتا بچه میتونن زن شوهر باشن و عقد ازدواج بده دوتا بین دوتا بچه هم میشه خون، حالا به وسیله ولی یا غیر ولی. نفس زوجیت حتی تن که هز زوجن غیره، این تن که هز زوجن غیره، این تن که ها ازش استفاده میشه که باید بالغ باشه و بعد از بلوغ باید مواقعه با او داشته باشه و در مواقعه با او در حقیقت التزاز زن از مرد و التزاز مرد از زن محقق بشه، که به تعبیر روایت حتی تزوغ اصیلته و یزوغ اصیلتها، یعنی هر دو از هم لذتی برده باشد. اگر این شرایط محقق باشه اون موقع این حرمت رفع میشه. بعد اگر طلاق داد زوج اول میتونه بگیرتش، اما اگر بلوغ نبود ولی زوجیت بود، اینجا گفتن که اگر این زوج صبیه بله تأثیر نداره چون تنکه ها داریم، اما در مراهق چطور؟ اگر شخصی بالغ نیست ولی مراهق است، مراهق است یعنی مثلا حدود 10 سال 12 سال داره، اما نه از نظر سنی بالغ شده و نه از شرایط دیگر بلوغ رو داره، و این زمان ما اتفاقا زیاد ممکنه رخ بده، اسمشو میگذارن بلوغ زودرس. بلوغ زودرس یعنی تحریکات شهوانی و یا تماشای فیلم های مبتذل و یا چیزهای دیگه اون حس شهوانی رو در بچه تحریک میکنه و قبل از رسیدن به 15 سال یا قبل از رسیدن به چیز به اصطلاح قدرت مباشرت پیدا میکنه، نه اینکه محتلم بشه و ما بگیم این احتلام خودش دلیل بر بلوغه. نه، بلوغ چند تا علائم داره در جای خودش گفته شده، یکیش به اصطلاح سنه که در پسر 15 ساله، یکیش به اصطلاح رویش مدرعانه است و یکی هم مثلا احتلام، ولی احتلام طبیعی. حالا اگر مراهقه، به قول آقایون تعبیری که در فقه دارن اینه که مباشرت میتونه بکنه ولی انزال نداره، یعنی این بچه 10 ساله میخواد محلل باشه، آیا با عقد بچه 10 ساله ازدواج که محقق شده؟ خب ازدواج دیگه، زوجیت که شرطش بلوغ نیست که، عقد میخونن این زن رو برای این آقایی که 10 سالشه و مثلا حس زندوستی و یا زنداری هم درش تحریک شده و بعد میتونه هم مباشرت بکنه، شاید امزال هم اصلا نداشته باشه اما التزاز داره. آیا اینجا موجب حلیت میشه و مانع رو رفع میکنه و بعد اگر طلاق داد دیگه شوهر اولی میتونه این زن رو بگیره یا نه؟ اینجا بسیاری از فقها فرمودن بله شرایط بلوغ به ما خوب، بلوغ نیست، تنکه ها بیشتر ملاکه، تنکه ها زوجن غیره، نکاح به معنای به اصطلاح مباشرت به ازدواج به معنای التزاز از هم دیگه هست. مدرک این مسئله را هم یک به اصطلاح چند تا روایت هست که حالا یکی رو من میخونم که یک زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، گفت که من شوهرم طلاقم داده و طلاق بطی که این اصطلاحه، یعنی طلاق سوم بوده. بعد رفتم شوهر کردم به یک آقایی، این آقا خلاصه چجوری بگیم مردیه به درد و خوری نداره، و یک تعبیر اصطلاحی که من لغتش رو خواستم پیدا کنم، یه مقداری المنجد مطلب شدم، عبارت روایت اینه عرض کنم که اصل روایت اینه که لقول رسول و لقول نبی صلی الله علیه و سلم فی الخبر السابق، اون خبر گفتیم در صفحه قبل. رویا خبر عامی البته، ان امرأت رفاعت القرزی یا قرزی، البته اعراب گذاشتن ضبطش رو نمیدونیم، فبد تطلاقی فتزوجت بعده عبدالرحیم ابن زبیر. این زن اومد پیش پیامبر اکرم و گفت خلاصه شوهرم که رفاعه بوده طلاقم داده، تزوجت با عبدالرحمن و انما معه مثل حدبت صوب، تتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم، و انما معه مثل حدبت صوب. حدبه میگن که یعنی لغت اینجور معنا کرده، چند تا معنا داره، شاخه هایی که از درخت بر میگرده نمیتونه خودشو بگیره که بالا بره، شاخه هایی که بر میگرده حدبه بهش میگن، موجه های چشم رو که روی چشم افتاده حدبه بهش میگن، دو سه تا چیز دیگه هم داره، اون آخرش داره که و حدب الرجل ایون، یعنی یک نوع عیبیست در مرد. ایون حالا ای معمولا به معنای عیب به اصطلاح ضعف گفته میشه و از قرائن استفاده میشه که تبسم رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمودن که اتوریدین ان ترجعی الی رفاعه، دلت میخواد به شوهر اولت برگردی، اتوریدین ان ترجعی الی رفاعه، لا حتی تزوغی اصیلتهو و یزوغ و اصیلتک، فرمودن همین آقایی که نقصم داره و خیلی تو نمیتونی ازش التزاز ببری، بالاخره باید با هم مباشرتی داشته باشی که حتی تزوغ به اصطلاح اصیلتک و یزوغ و به اصطلاح حتی تزوغی اصیلت، به اون زن فرمودن حتی تزوقی اصیلتهو و یزوق و اصیلتک، یعنی هم تو از اون لذت ببری هم از اون لذت ببری. این سبب شده که آیه میگن اصلا در نکاح مواقعه به معنای التزاز از همدیگه کافی، انزال و نزول و اینا که تولید و به اصطلاح تولد و اینا درش به اصطلاح ایلاد و اینا داره، اونا یه مرحله بالاتریه و اصل کلمه نکاح هم بیشتر از این معناش نیست، یعنی در حقیقت مباشرتی که از همدیگه لذت ببرن. حالا درسته که ممکنه قبل از 10 سال هم مراهق قبل از 10 سال هم ممکنه از همدیگه لذت ببرن، اما لذت مباشرتی نمیتونن ببرن، لذتی که به اصطلاح جنسی، به اصطلاح امروزی لذت جنسی نمیتونن ببرن. اما اگر به درجه ای رسید که بلوغ نداره شرعن اما مباشرت میتونه بکنه و تزوغ و اصیلته رو، این اشکالی نداره، این میتونه در حقیقت محلل قرار بگیره. بنابراین مسئله این میشه که آیه شریفه که میفرماید حتی تنکه از زوجن غیره، در زوجیت بلوغ شرط نیست. این که آقایون فقها ها میگوین محلل باید بالغ باشه، عقدش باید عقد دائم باشه، اگر صیغه‌ای باشه فایده نداره، مشروط به این که باید طلاق بدی نباشه و آزاد باشه، همه اینا درست، اما مهم اینه که باید التزاز از هم دیگه داشته باشن، نه اینکه زوجیت محقق بشه، صیغه دائم باشه، الزام در طلاق هم نباشه، همه اینا باشه ولی التزاز از هم دیگه نبنن. این کافی نیست برای اینکه این طلاق سوم رو، محرم بودن طلاق سوم رو از بین ببره. از کلمه تنکه استظهار و استفاده فرمودن که یعنی مباشرتی که هم زوج و هم زوجه به اصطلاح لذت ازش از هم دیگه ببرن. اگر این التزاز باشه بله، لذا در مراهق اختلاف نظر شده، عده‌ای فرمودن که مراهق موجب تحلیل میشه یا موجب تحلیل نمیشه، ولی بیشتر مشهور فقها فرمودن اگر همین مسئلهی که حضرت در جواب این زن فرمودن اگر این محقق بشه بله محلل به واقع میشه، ولو این که سن 15 سالگی رو نداشته باشه، ولو این که احتلام نداشته باشه، ولو این که سایر علائم رو نداشته باشه. از کجا؟ از کلمه تنکه. روایات هم که روی همون تنکه تکیه کرده، روایات هم اکثرا به این دلالت میکنه. یک مسئله دقیق فنی خاص دیگری اینجا وجود داره که من مطرح میکنم، دوستانی هم که اهل دقت و مطالعه هستن مطالعه کنید، فردا ان شاءالله اگر زنده بودیم، آیا اگر امروز هم سه‌شنبه است ولی حالا آقای عبدالله هم طلبکار هستن ولی وقت هم داره میگذره، بعد عرض کنم که اگر سه طلاق، من فراموش کرده بودم که سه‌شنبه است، الان دو سه دقیقه مزاحمتون میشم، اگر طلاق محلل با همه شرایط محقق شد، با همه شرایط، بعدم طلاق داد محلل و این زن آمد مجددن شوهر اول او را ازدواج کرد، اون دوتا طلاق قبلی چطور میشه؟ اون دوتا طلاق قبلی به حساب میاد یا اونا از حساب اونا هم از بین میره؟ این مورد اختلاف نظر شده و بحث دقیقی هم هست. انشاءالله که خداوند توفیق بده و بتونیم که بالاخره به حد دیگه روانی هم هست.